کنن، هم بره فعالیت‌های آموزشی، هم بره فضای کسب و کار. می‌خواستم ببینم در افغانستان به خصوص در حوزه غرب افغانستان فعالیت‌های آنلاین حالا در بخش‌های مختلف چگونیه، تا چه میزان جا افتاده است، مردم سر و کار دارن با فضای آنلاین که میتونن نیازا خود از طریق فضای آنلاین برطرف کنن، از طریق فضای آنلاین آموزش ببینن، از طریق کسب و کار کنن.
در کل از موقعی که کرونا آمد کلان برنامه‌ای ایجاد شد که از فضای مجازی میتونن جلسات دایر کنن برای ارتقای ظرفیت یا اینکه فروشات آنلاین داشته باشن، و از همون موقع یکم رشد پیدا کرد و الانم که مثلا یک سری محدودیت ها وضع شده، خانم ها اکثرا روی آوردن به تجارت آنلاین، آموزشات آنلاین، حتی بعضیا ماستری یا اینکه لیسانس به صورت آنلاین از دانشگاه مثل امریکن پیپل یا خود ماستر تجارت بین الملل هستم از دانشگاه سن پوسیس انترنشنال یونیورسیتی از هند که به صورت آنلاین میخونم و سمستر آخری ما هست. دختر خانم ها حتی آقایون تعداد زیادی روی آوردن به این قسمت. من خود به یک سرویر داشتم که از هوش مصنوعی چی اندازه استفاده میکنن، تعداد زیادی استفاده مفیدی داشتن در قسمتی که محتوا ایجاد کنن یا ای که یک چیزی رو ادیت کنن، محتوا بنویسن، کلا استفاده زیادی شدن. و در زون غرب حالا خانم ها در کنار شبکات اجتماعی برای اطلاع رسانی در قسمت تجارت یا ای که در قسمت تحصیلات استفاده میکنن، از بازارهای آنلاین دیگه هم استفاده میکنن که از یک جمله سایت زنان افغان هست که در کل به تمام افغانستان فعالیت میکنه. خانم ها میتونن به صورت رایگان محصولات خود اضافه کنن، اونا آموزش میبینن و این واقعا یک فرصت خوبیه. و همین قسمی که من میبینم فعالیت های اینا نسبت به حضوری آنلاین زیادتر شده. یک سری انجمن های هست که برای ارتقای ظرفیت خانم ها برنامه آموزشی در قسمت ساعت روان، چون فعلا خب خانم ها به هر حال گوشه نشین شدن، مشکلات زیاد در قسمت ساعت روانی دارن، برگزار میشه تا اینکه انگیزه بگیرن، تا اینکه روی اونا عوض بشه. و بعضی برنامه های به صورت آنلاین در قسمت آموزشی هست، از جمله کورسرا که یک برنامه هست که پولی هست، ولی یک نهادهای اینجای آمدن فرصت ایجاد کردن برنامه های حتی خود افغان هایی که در خارج بودن یا داخل هستن، پروگرام های برای آموزش دخترای افغان ایجاد کردن که واقعا جای شکریت شکر کمی اینترنت بود و شکر که خود خانم ها فعلا روی آوردن داری که همین قسمی نیست، یک روزی شرایط تغییر میکنه، باید روی ظرفیت خود کار کنن، از فرصت ها استفاده میکنن، از هر گوشه ای که باشه خود میرسونن تا اینکه بتونن برای ارتقای ظرفیت خود استفاده کنن. و فعلا آنلاین خود شما شاید بودیم که دو روز اینترنت نبود، خیلی ها از همه کار با رقم مونده بودن، حتی همه کلا به خونه نشسته بودن. پس همین ثابت میکنه که فعلا بخش آموزش، بخش تجارت، حتی کارهای روزمره کلا اگر اینترنت نباشه نمیتونه به صورت عادی پیش بره، کارهای دولت هم. پس میتونیم بگیم که یک فیصدی خیلی زیاده فعلا وابسته به اینترنت است و میتونه یک روزنه امیدی برای همه باشه برای آینده افغانستان.
بسیار تشکر، خیلی ممنون، محبت کردین از اینکه در گفتگو با رادیو دل شرکت کردین.
سلامت باشین، خیلی ممنون از شما. انشالله که روزی برسه همه خانم هم بتونیم، ما هم دوش با دوش آقایون حرکت کنیم و بتونیم برای ارتقای ظرفیت هم دیگر و رشد اقتصاد کشور کاری انجام بدیم.
انشالله زنده باشین.
نابهنجاری ها و ازدحام ترافیکی در هرات این روزها نفس مردم این شهر را گرفته. هرات یکی از ولایت های مرزی افغانستان هست و از این رو فعالیت های تجارتی بیشتری در این ولایت با در نظر داشتی که با دو کشور مرز مشترک داره صورت میگیره و شاید این خصوصیت سبب افزایش جمعیت شهری این ولایت هم شده. موقعیت جغرافیایی هرات این زمینه را به صورت مساعد ساخته که فعالیت های تجارتی زیادی در این ولایت صورت بگیره و مردم بیشتری در این ولایت برای زندگی مسکن گزین شوند. طبیعی است وقتی مردم بیشتری گرد هم جمع میشن، امکانات زیادتری را هم مطالبه میکنند که نبود آن زندگی عادی مردم را با چالش مواجه میسازد. شاید یکی از دلایلی که در شهر هرات وسایط ترافیک بیشتری وجود دارد همین تجارتی بودن موقعیت این ولایت باشه. گفته میشه که حدود 200 هزار واسطه ترافیکی در هرات فعالند، ولی امکانات شهری و ترافیکی آن همان است که 60 سال پیش بوده و تغییر چندانی نکردم. اگه گشتی در هرات بزنیم با مشکلات ترافیکی مواجه میشیم و ضرور نیست که کارشناس ترافیک و یا مهندس شهرسازی باشیم تا این مشکلات شناسایی کنیم. یک شهروند عادی که از روستا هم آمده باشه متوجه نابسامانی وضع ترافیکی در این شهر میشه، ولی شاید راه حل ارائه دادن نتونه. همکارم فیض احمد محمدی از هرات در گزارش خودش همین موضوعات را مورد بررسی قرار داد.
در روزهایی که خیابانهای هرات به ویژه در ساعات رفت آمد کاری دیگر گنجایش انبوه وسایل نقلیه را ندارد، شهروندان از وضعیت آشفته ترافیکی و راهبندانهای طولانی به سطوح آمدند. آنان میگویند که ترافیک سنگین نه تنها وقت و انرژی مردم را تلف میکند، بلکه بر روحیه و اقتصاد شهری نیز تاثیر منفی گذاشته است. محمد نبی، یکی از باشندگان شهر هرات، با گلایه از بی‌نظمی در رفت آمد وسایل میگوید: هر روز از چهارراهی ملک تا چوک گلها بیشتر از یک ساعت در ترافیک گیر میکنیم. هیچ برنامه برای مدیریت درست ترافیک وجود ندارد. همه از هم پیشی میگیرند و این باعث قفل شدن مسیرها میشود.
مدیریت ترافیک و فکر حال اینا باشم دیگه، بالاخره همکاری کنن که مسلمان ها اذیت نشن. خودمون دروازه قندار میشینیم. خیلی بی‌نظمی هست دیگه، بالاخره کمک بکنم، خدمت بکنم، بتونم که نظم رعایت کنم. ملت هم باید نظم رعایت کنم.
شهروندان هرات از مسئولان میخواهند تا برای رفع این مشکل مزمن برنامه عملی و دوامدار روی دست گرفته شود. به گفته آنان ساخت جاده‌های فرعی، مدیریت عبور و مرور در چهارراهی‌های پر ازدحام و جلوگیری از پارک غیرقانونی وسایل میتواند بخشی از این بحران را کاهش دهد.
راننده‌ها باید همین قوانین ترافیکی را مراعات کنه. هر کس به هر بر دل ما تو بفهمه که رام کدو بره، دست میکدو بره، هر کمی تو خلاف میره، باید همین قوانین ترافیکی را باید مراعات کنه. ما و شما
در همین حال شماری از ماموران ترافیک در هرات نیز از فشار کاری و خستگی ناشی از ازدحام مداوم شکایت دارند. یکی از ماموران در گفتگو با رادیو دری میگوید: روزانه با هزاران واسطه در جاده ها سر و کار داریم. بسیاری از رانندگان نه تنها قوانین ترافیکی را نمیدانند، بلکه با هشدارهای ما نیز توجه نمی کنند. همین بی‌نظمی ها باعث هرج و مرج در سطح شهر می شود.
تاکسی والا، سه چرخه والا وسط چوک هم است استاد میکنه، واسه یک سواری سواری پایی میکنه یا سواری بالا میکنه، پشت سر نگاه نمیکنه که آیا آمبولانس مریض داره، یک مسلمان دیگه برادرمون مشکل داره، پشت سر رو بند میشه.
بدبختانه با ولایت هرات نفوس زیاد شده، ریکشا زیاد شده، موتورای ویشی زیاد شده، دیگه نفوس مردم هم زیاد شده. اینا که زیاد شده، اگر یک جایی که یک تاکسی استاد میشه دا تو موتور دیگه هم رد برات برات از استاد میشه، با خاطر یک سواری اینو استاد میشه، رد برات چکار میشه، همون جادان خورد از جادان بند میشه.
از سوی دیگر رانندگان وسایل شخصی و مسافربری نیز از ازدحام روزافزون شهری نگرانند و میگویند اگر راه حل موثری برای مدیریت رفت و آمد در شهر در نظر گرفته نشود، مشکلات روز به روز بیشتر خواهد شد. آنان میگویند گاهی 3 ساعت در مسیر راهبندان میشود، نه راه فری وجود دارد نه نظم درست، مردم خسته شدند و ما هم همینطور.
اینا مراد ترافیکی را که مراد نمیکنن، اینا به خاطر ازی است که درس ترافیکی را نخوندن، از قوانین قواعد قانون ترافیکی اینا بلد نیان. فقط همه قمیتونن که همین شاخ سه چرخ بگیرن، همین فرمان موتر بگیرن، ای بکنن، نه به راهنما توجه دارن، نه به شاراخ توجه دارن، نه به مسافه خود، نه به احتیاط کردن خود، فقط همه دعی بکو برو بخیر.
در همین حال خانقا اچکزه، عامل تعلیمات اداره ترافیک هرات، از طرح تازه‌ای برای حل مشکلات ترافیکی خبر می‌دهد. او میگوید به زودی طرحی برای بهبود وضعیت رفت آمد در سطح شهر عملی می‌شود. این طرح شامل آموزش رانندگان، تنظیم ایستگاه‌های شهری و بازنگری در نقشه ترافیکی هرات است.
ما طرح ساختیم که به خیر جاده گسترش پیدا کنه، ترمینال و دیگه ساخته شه، بعضا وسایط اشترین راسته که در بعضی لینو مثلا هرات اسلام قلعه هرات چندان یک اعلان جدید آمده که به جای از این وسایط بعد وسایط تاکسی جا به جا شد و او مردم هم باید بیان امر تاکسی اطرافی آزاد شده به خود تاکسی اطرافی بگیرن.
به باور کارشناسان تا زمانی که فرهنگ رعایت قانون میان رانندگان نهادینه نشود و زیر ساختهای شهری توسعه نیابد، مشکل ازدحام ترافیکی در هرات همچنان یکی از چالش های عمده شهروندان باقی خواهد ماند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار. ساعت 7 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
لرزه‌های شکست مذاکرات صلح پاکستان، می توانیم نظام طالبان را نابود کنیم. کشت فراسرزمینی و گسترش پروژه‌های ریلی، پیشنهاد والی هرات و مقامات ایرانی. و هشدار پیمان امنیت جمعی درباره وقوع درگیری‌های بزرگ در مرزهای کشور عضو. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در پی شکست دور دوم مذاکرات صلح میان اسلام آباد و کابل، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس رهبری طالبان افغانستان را به داشتن ذهنیت حیله‌گر و تفرق افغان متهم کرد و هشدار داد که پاکستان برای پاکسازی کامل نظام طالبان حتی نیازی به استفاده از کسری از زرادخانه‌اش ندارد. و امروز نوشت اگر طالبان این طور می‌خواهد تکرار صحنه‌های شکستشان در تورابورا که با حقارت از میدان فرار می‌کردند، قطعاً نمایش دیدنی برای مردم منطقه خواهد بود. آصف افزود طالبان با نواختن طبل‌های جنگ تلاش دارند ظاهر در حال فروپاشی خود را حفظ کنند و افغانستان را بار دیگر با سوی درگیری بکشاند. او با اشاره به روایت تاریخی گورستان امپراتوری ها نوشت پاکستان امپراتوری نیست، اما افغانستان برای مردم خودش گورستان است. طالبان باید بدانند که تهدیدهایشان تنها یک سیرک نمایشی است. وزیر دفاع پاکستان در پایان هشدار داد هر حمله تروریستی یا انتحاری در داخل پاکستان برای شما طعم تلخ خواهد داشت اگر می خواهید عزم و توانایی های ما را با خطر هلاکت خود محک بزنید. این اظهارات در حالی مطرح می شود که روز گذشته عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی طالبان هشدار داد که هر گونه حمله احتمالی پاکستان با پاسخ قاطع و عبرت آموز مواجه خواهد شد. او گفت طالبان تاکنون در برابر هیچ قدرتی سرخم نکرده و پاسخ ما چنان خواهد بود که برای پاکستان درس و برای دیگران عبرت باشد. در انفجار بم در شمال غرب پاکستان 6 نیروی امنیتی کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. انفجار امروز در منطقه مرکزی کرم در خیبر پختونخوا به عنوان ایالت ناآرام پاکستان در مجاورت مرز با افغانستان به وقوع پیوست. منابع امنیتی از جان باختن 6 نظامی و زخمی شدن 14 نفر از آنان خبر دادند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. روز گذشته گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله به نیروهای امنیتی در منطقه خیبر را به عهده گرفت که در آن 3 نظامی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. معاون وزارت امور خارجه ایران در ادامه سفر به افغانستان با والی هرات دیدار کرد. کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه ایران در ادامه سفر خود به افغانستان روز چهارشنبه در صدر هیئتی وارد هرات شد و با مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات دیدار و گفتگو کرد. غریب آبادی در این دیدار ضمن اشاره به روابط مبتنی بر همسایگی، برادری، دوستی و دارا بودن مشترکات دینی و فرهنگی بین دو کشور بر توسعه هرچه بیشتر همکاری‌ها و رفع مسائل موجود بین دو کشور تاکید کرد. و این ملاقات‌ها در کابل را سودمند و راهگشا توصیف نمود و گفت با توجه به اینکه سیاست همسایگی در هر دو کشور جایگاه ویژه‌ای دارد، استفاده از ظرفیت‌های ولایتی در دو سوی مرز در توسعه روابط در حوزه‌های مختلف به ویژه تجاری و اقتصادی بسیار ضروری است. مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات هم ضمن خیر مقدم و ابراز خرسندی از سفرهای مقامات و تبادل هیئت‌ها بین دو کشور ایران و افغانستان و همکاری‌های اقتصادی روزافزون بین دو کشور و پروژه‌های مشترک مانند خط آهن هرات خواف اشاره کرد و خواستار همکاری ایران برای ادامه خط آهن تا مزار شریف شد. و یفصول همچنین آمادگی داریم پروژه های مانند کاشت فراسرزمینی را با ایران عملیاتی نموده و در مناطق پرآبتر افغانستان محصولاتی که آب زیاد لازم دارند را طبق استانداردهای ایران کشت و محصول را در نقطه صفر مرزی تحویل نماییم. والی هرات در ادامه خواستار همکاری ایران در تولید دام صنعتی شد و گفت در صورت تعریف پروژه‌های مشترک در این خصوص می توانیم با صادرات گوشت مقدار قابل توجهی از گوشت مورد نیاز ایران را تامین کنیم. خاطر نشان می شود معاون وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراه پس از این دیدار هرات را برای بازدید از مناطق مرزی دو کشور و بررسی مسائل موجود ترک کرد. سفارت افغانستان در امارات متحده عربی با نشر خبرنامه اعلام کرد که در دیدار سفیر طالبان با نماینده ویژه اتحاد اروپا برای افغانستان پیرامون تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای و همچنین گسترش همکاری‌های متقابل گفتگو شده است. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی.
بدرالدین حقانی سفیر حکومت طالبان در امارات متحده عربی با جیلز برتران نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان دیدار کرده است. سفارت افغانستان در امارات متحده عربی با نشر خبرنامه اعلام کرده که در این دیدار پیرامون تقویت رابط سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای و همچنین گسترش همکاری‌های متقابل گفتگو شده است. بر اساس خبرنامه دو طرف در این دیدار بر اهمیت همکاری‌های مشترک برای ثبات منطقه‌ای تاکید کردند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله مطیع الله آرینپور نشست های دو جانبه مقامات حکومت طالبان با مقامات خارجی را برای حل چالش های افغانستان و نزدیکی کابل با جامعه جهانی مهم می‌خوانند.
بتانه وضعیت مردم افغانستان و حکومت داری در افغانستان به شکل مثبت سوء بوده و خواسته های جهانی و خواسته های امارت اسلامی بالاخره در یک نقطه اتصال با یک دیگر نزدیک شوند.
پیشتر هم نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان با نماینده ویژه وزیر امور خارجه قطر در دوحه دیدار کرده است. در خبرنامه وزارت امور خارجه قطر آمده که دو طرف در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک بین دولت قطر و اتحادیه اروپا و ویژه تلاش‌های مشترک درباره افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. زلمه افغانیار آگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید.
قطر از جمله کشورهایی هست که از گذشته تا حال با حکومت‌ها در افغانستان روابط خوبی داشته. در 4 سال گذشته هم همراه امارات اسلامی افغانستان به اساس منافع ملی متقابل برنامه ها را مدیریت کرده و در این اواخر هم که تنش ها فیما بین افغانستان و پاکستان مطرح بحث شد نقش میانجی را ایفا کرده. تا همین لحظه بر هم منافع جانبین احترام قائل بوده. ما امیدوار هستم کشورهای منطقه و فرامنطقوی هم بر همین محور با افغانستان برنامه داشته باشند، نه به جهت تطبیق آن استراتژی که منافع سیاسیشان در حکومت داری.
این در حالی است که طی 4 سال گذشته اتحادیه اروپا به جز ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان رابطه چندانی با حکومت طالبان نداشته. در این اواخر اما تحرکاتش را نسبت به افغانستان افزایش داده است و تازگی شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و اتریش تلاش کرده‌اند در گفتگوهای مستقیم با حکومت طالبان مهاجران افغان را به وطنشان بازگردانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
محمد یوسف وفا والی بلخ در ازبکستان در 5 نشست کمیسیون کاری همکاری میان ولایت بلخ و سرخاندریا شرکت کرد. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی مقام ولایت بلخ، مولا محمد یوسف وفا والی بلخ در رأس هیئت عالی رتبه دولتی در 5 نشست کمیسیون کاری میان ولایت سرخاندریا جمهوری ازبکستان و ولایت بلخ شرکت نمود. گزارش داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
اشتراک والی بلخ در 5 نشست کمیسیون کاری میان ولایتی با جمهوری ازبکستان. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی مقام ولایت بلخ، ملا محمد یوسف وفا والی بلخ در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی در 5 نشست کمیسیون کاری میان ولایت سرخاندریای جمهوری ازبکستان و ولایت بلخ شرکت نمود. این نشست با حضور مقامات بلندپایه دو جانب در شهر ترمز جمهوری ازبکستان برگزار گردید. هدف از برگزاری این نشست گسترش همکاری ها میان دو ولایت هممرز در عرصه های اقتصادی، تجارتی، زراعتی و ترانزیتی عنوان شده است. در جریان این دیدار والی بلخ ضمن قدردانی از همکاری های دولت ازبکستان در بخش‌های مختلف بر اهمیت تقویت روابط دوستانه، تسهیل روند داد و ستود کالا و ایجاد سهولت‌های بیشتر برای تاجران دو کشور تاکید نمود. همچنان هر دو جانب بر گسترش همکاری‌ها در بخش انتقال انرژی، توسعه زیربناها و مدیریت بهتر گذرگاه‌های مرزی تاکید کرده و توافق نمودند تا برای تقویت مناسبات دوستی میان مردم دو کشور نشست‌های مشترک به گونه منظم ادامه یابد.
بلخ والی صاحب د ازبکستان کې د بلخ او سرخنداریا ولایتونو ترمنځ د همکاري کاری کمیسیون پنځمه غونډه کې ګډون وکړ.
والی بلخ ملا محمد یوسف وفا در پنجمین نشست کمیسیون مشترک کاری میان ولایت بلخ و ولایت سرخنداریا جمهوری ازبکستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی شرکت کرد. در این سفر والی بلخ با مقامات ازبکستان در مورد موضوعات گوناگون از جمله همکاری‌های مرزی، تجارتی، زراعتی و ترانزیتی گفتگو و تبادل نظر نمود. در حاشیه این نشست گفتگوهای جداگانه میان هیئت ولایت بلخ و مقام‌های سرخندریا پیرامون مسائل زراعتی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و پروژه‌های ترانزیتی نیز انجام شد. والی بلخ در سخنان خود ابراز امیدواری کرد با ادامه چنین نشست‌ها روابط اقتصادی و اجتماعی میان دو ملت مسلمان افغانستان و ازبکستان روز به روز مستحکم تر شود. گفتنی است که ولایت بلخ و ولایت سرخندریا به عنوان دو منطقه مهم مرزی نقش کلیدی در رشد تجارت، ترانزیت کالا و گسترش روابط فرهنگی و اجتماعی میان دو کشور همسایه دارند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در شبکه یکس اظهار داشت که محمد قاسم خالد معاون مبارزه با مواد مخدر طالبان با اسکات اسمید رئیس بخش سیاسی دفتر هیئت نمایندگی سازمان ملل در کابل و هیئت همراهش دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس بیانیه قانه در این دیدار نمایندگان یوناماز دستور رئیس طالبان در خصوص محو مواد مخدر قدردانی کرده و اقدامات انجام شده در این زمینه را قابل قدردانستند. معاون مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در این دیدار تاکید کرد که افغانستان با مواد مخدر برخورد جدی دارد و به هیچ کسی اجازه کشت، قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر داده نمی شود. و ادامه داد که مبارزه با مواد مخدر نه تنها مشکل افغانستان بلکه چالش جهانی است و برای موفقیت در این مسیر همکاری های بین المللی شامل آموزش های حرفه‌ای، فراهم کردن کشت جایگزین برای زارعان و مداوای معتادان ضروری است. در پایان این دیدار هر دو طرف بر تقویت همکاری‌های دو جانبه و ادامه تعاملات برای مقابله با مواد مخدر تاکید کردند. همایش سه روزه علمی و تحقیقاتی با عنوان افغانستان آری از مواد مخدر در پوانتون هلمند برگزار شد. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
همایش علمی و تحقیقاتی تحت نام افغانستان عاری از مواد مخدر در پوهنتون ولایت هلمند در جنوب افغانستان برگزار گردید. برگزار کنندگان این همایش میگوید با ارائه ده ها مقالات علمی و تحقیقی در این همایش راههای جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و همچنان راهکارهای آگاهی دهی به مردم نشاندهی خواهد شد. در این همایش سه روزه علمی و تحقیقی از تمام پوهنتون های خصوصی و دولتی کشور ده ها تن از نمایندگان و عدید حضور دارند. عبدالباری حنزله سخنگوی پوهنتون هلمند میگوید در مجموع نزدیک به 200 مقالات علمی و تحقیقی با ادرس این همایش علمی ملی از داخل و خارج از کشور فرستاده شده بود که از جانب کمیته توظیف شده 147 مقالات مورد تایید قرار گرفت که 50 مقالات آن ظرف 3 روز در این همایش ارائه خواهد شد.
کمیته او د وزارت کمیته د خاص خی اصول و سلویش مقاله تایید شولی چې دغه مقالو څخه بیا 15 ثاني مقاله ته هلمند پوهنتون کې د درو ورځو فکریان کې وړاندې کیږي.
شیخ ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات لري د سخنرانی خوښ در این همایش از اساتید پوهنتون ها و علمای دینی اشتراک کننده خواست تا برای نجات افغانستان از این پدیده منفی پروسه آگاهی دهی را تقویت نموده و اساس مستحکم را برای مبارزه با مواد مخدر، تولید، قاچاق و استعمال آن بگذارند.
او دغه نننی کنفرانس دی ما په تقاضا د ټول علمای کرام سره ته حاضر دي او خپل ځای کې اوس خبره
اشتراک کنندگان این همایش علمی و تحقیقی میگویند در صورتی که راه‌ها و پیشنهادهایی که در این مقالات علمی ارائه میگردد در عمل پیدا شود مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تقویت یافته و سطح آگاهی مردم بلند خواهد رفت.
خپل هغه برخو که چې پالیسی جوړوي د دین استفاده وکړي او حاکم چارواکي د دې تطبیق لپاره ریښتینی اقدامات وکړي.
این همایش سروزه علمی و تحقیقی در ولایت جنوبی هلمند جایی که یک زمان مرکز بزرگ تولید خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر در جهان بود برگزار گردیده است. اما گفته می شود که اکنون میزان تولید خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر در این ولایت به حد صفر رسیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
در نشست تجاری بین افغانستان و قزاقستان، سکتور خصوصی افغانستان 15 قرارداد به ارزش 360 میلیون دلار امضا کرد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح الله قریشی.
افتتاح نمایشگاه تولیدات و محصولات افغانستان در قزاقستان و امضای 15 قرارداد در نشست تجارتی بین دو کشور. در نشست تجارتی بین افغانستان و قزاقستان، سکتور خصوصی افغانستان 15 قرارداد به ارزش 360 میلیون دلار را امضا کرد. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان که در رأس یک هیئت به خاطر افتتاح نمایشگاه تولیدات و محصولات افغانستان و نشست‌های تجارتی به قزاقستان سفر نموده، میگوید که به دوام این نشست‌ها 15 قرارداد و تفاهم‌نامه از سوی سکتور خصوصی به امضا رسید. عزیزی نشست‌ها را موفقیت آمیز توصیف نموده گفت:
تواصل تجارتی داشتیم، نشست های بی تو بی داشتیم و مذاکرات همراه بزرگای قزاقستان داشتیم. الحمدلله خیلی با موفقیت و با نمای خوبی پیش رفت و با موافقت انجامید. در حدود تقریبا 15 قرارداد و تفاهم امضا کردن سکتور خصوصی ما و مقدار تقریبا 360 میلیون دلار حجم قراردادهای ما بود.
همچنان نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت، اضافه می کند که سرمایه گذاران قزاقستانی وعده سپردند که در راه آهن و بخش صنعت در افغانستان سرمایه گذاری می کنند. عزیزی:
جانب قزاقستان به خاطر سرمایه گذاری در بخش خط آهن و در برنامه های تولیدی و صنعتی و پارکای صنعتی الحمدلله یک پروگرامی دارند که در افغانستان همکاری بکنن، سرمایه گذاری بکنن و با برادرای افغان خود بخواهند میخواهند که افغانستان باید در هر حالی که میباشه به پای خود باید استاد شود.
این 15 قرارداد در نشست تجاری افغان قزاق در قزاقستان به امضا رسید. همچنان نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانستان برای 3 روز با حضور وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و مقامات قزاقستان و هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانایی‌های تولیدی محصولات و تولیدات صنعتی افغانستان تدبیر گرفت. حکومت طالبان رابطه خوب با کشور قزاقستان دارد و شماری از کالاها از جمله گندم و آرد را از قزاقستان وارد می‌کند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مقام بلندپایه سازمان پیمان امنیت جمعی درباره نزدیک شدن درگیری‌های بزرگ و مرزهای کشورهای عضو این سازمان هشدار داد. طلعت بیگ مصادیکوف، معاون دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، در حاشیه سومین کنفرانس بین المللی امنیت اوراسیا در مینسک پایتخت بلاروس نسبت به تنش‌ها در افغانستان، خاورمیانه و جنگ روسیه و اوکراین هشدار داد و گفت این درگیری‌ها مرزهای کشورهای عضو را تهدید می‌کند. مصادیکوف گفت درگیری‌های گسترده و مستعد تشدید در نزدیکی حوزه مسئولیت سازمان پیمان امنیت جمعی قرار دارند. وضعیت در افغانستان همچنان پرتنش است و چالش‌ها و تهدیدهای آن هنوز برطرف نشده‌اند. و افزود که درگیری و بی‌ثباتی‌ها در غرب آسیا و اروپای شرقی هم ادامه دارد و کشورهای غربی برای رسیدن به منافع ژئوپلیتیکی از روش‌های جنگی پیچیده و فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی بهره می‌برند که این امر تولید و انتشار محتوای جعلی و تحریک‌آمیز را به طور قابل توجهی تسهیل می‌کند. سازمان پیمان امنیت جمعی پیش از این هم پس از بررسی وضعیت افغانستان درباره خطرات و تهدیدات ناشی از قلمرو این کشور ابراز نگرانی کرده بود. کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی نگران فعالیت گروه‌های چون داعش و دیگر گروه‌های تروریستی هستند که در قلمرو افغانستان فعالیت دارند. این در حالی است که حکومت طالبان بارها حضور نظاممند گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان را رد کرده و اطمینان داده است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری استفاده نخواهد شد. اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پس لرزه های شکست مذاکرات صلح، پاکستان می توانیم نظام طالبان را نابود کنیم. کشت فراسر زمینی و گسترش پروژه های ریلی، پیشنهاد والی هرات و مقامات ایرانی. و هشدار پیمان امنیت جمعی درباره وقوع درگیری های بزرگ در مرزهای کشور بزرگ. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهی تان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان پس از بنبست مذاکرات هیات‌های افغانستان و پاکستان هشدار داد که هر گونه اقدام نظامی علیه افغانستان با پاسخ سخت و مستقیم روبرو خواهد شد. عبدالمتین خانه، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرد تاکنون در برابر هیچ قدرتی سرخم نکرده ایم و پاسخ ما چنان خواهد بود که برای پاکستان درس و برای دیگران عبرت باشد. در همین حال منابع به شبکه آریانا گفتند که هیئت پاکستانی برای گفتگو با هیئت طالبان به ترکیه رفته بود. حوالی ساعت 12 ظهر دیروز بدون دستیابی به هیچ نتیجه مشخصی محل مذاکرات در استانبول را ترک کرده است. دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم خانم سلطانی با محمد جواد برهانی از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همگی شما بخیر. بر اساس گزارش ها مذاکرات میان هیئت های افغانستان و پاکستان برای دستیابی به آتش‌بسی پایدار با اختلاف نظر جدی میان دو طرف روبرو شده است و جانب پاکستانی میز مذاکره را ترک کرده است. بر اساس گزارش رسانه های داخلی، هیئت پاکستانی اعتراف کرده که با یک کشور خارجی توافقنامه ای در زمینه انجام حملات هوایی به افغانستان امضا کرده و به همین دلیل قادر به جلوگیری از این حملات نیسته. در این باره بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای محمد جواد برهانی، آگاه مسائل سیاسی. سلام بر شما. در اول فکر میکنید چرا دور دوم مذاکرات بین کابل و اسلام آباد پس از 3 یا 4 روز متوالی گفتگو و بنبست خورده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد مذاکره پاکستان با طالبان، این که این مذاکره به بنبست رسیده، به نظرم یک مقدار فراتر ما می توانیم اون رابطه پاکستان و افغانستان را در نظر بگیریم، با توجه به حمایت همه جانبه که پاکستان از طالبان داشتند و انتظار نداشتند که طالبان حرفه های پاکستان را نشنود و در مقابل پاکستان بیستد، ای برایش غیر قابل تحمل بود. لذا شاید به صورت کلی تر بتوان گفت که اصلا پاکستان سیاست خود را در قبال طالبان تغییر داده و این هم شاید با هماهنگی آمریکا باشد و منازعات و جنگ های مکرری که انجام شدن به خصوص در این اواخر هم شاید ربطی به جهانی و بین المللی و آمریکا اینا هم داشته باشه. آنها این یک تحلیله. اما رابطه پاکستان و افغانستان همیشه تنش آلود بوده، یک واقعیت از بعد به تأسیس پاکستان. مسئله خط دیورند یکی از مسئله خیلی عمده و اساسیه که همیشه باعث تنش بین دو کشور شده. مسئله آب یک واقعیت که مهار آب در افغانستان برای پاکستان خوشایند نیست، همان گونه ای که برای بقیه همسایه ها خوشایند نیست. مسئله تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان یک مسئله جدیه و واقعیت هم داره. تحریک طالبان پاکستان در زمانی که طالبان با حکومت جمهوری در نبرد و جهاد بودند به تعبیر خودشان، همیشه حمایت کردند، حمایت نظامی کردند، حمایت فیزیکی کردند، حمایت معنوی کردند. و حالا با این که طالبان در افغانستان به قدرت رسیده، همین انتظار را تحریک طالبان پاکستان داره که افغانستان یا طالبان افغانستان حمایت کنه از طالبان پاکستان، و برای تحریک طالبان پاکستان هم یک انگیزه ایجاد کرد. وقتی مشاهده کردند که طالبان در افغانستان قدرت را گرفت و موفق شدند، این انگیزه تحریک طالبان پاکستان را هم بالا برد. پاکستان اصلا انتظار این نداشت که روزی طالبان در کنار هند قرار بگیره، هند که دشمن دیرینی پاکستان هست. این مسائل همه دست به دست هم داده تا مشکلی بین پاکستان و طالبان زیاد بشه و این مذاکره هم به بنبست برسه.
درست در حالی که هنوز مذاکرات به نتیجه نرسیده، مقامات پاکستانی و حکومت طالبان یکدیگر تهدید به حمله و همینطور پاسخگویی میکنند. فکر میکنید در صورتی که این مذاکرات نتیجه نداشته باشد و آتش بس از سوی پاکستان نقض شود، و دیدگاه شما وضعیت میان افغانستان و پاکستان به کجا کشیده خواهد شد؟
تهدیدهایی که طالبان و طرف پاکستانی همدیگر را میکند، این یک چیزی طبیعی هم مصرف داخلی دارد برای هر کدومش، و همین که نمیخواهد کوتاه بیاید و همین که میخواهد در این مذاکره هم امتیاز بگیره. اما سرانجام به نظرم این که جنگ طولانی مدت بشود، این بعیده با توجه به امکاناتی که در اختیار دو کشور اصلا همسان نیست و در یک سطح نیست، یعنی پاکستان امکانات نظامی و نیروهایی که داره به مراتب بالاتره، یک کشور اتمی هست و البته خب به هیچ وجه استفاده نمی کنه از این سلاح اتمی، اما در کل امکانات نظامی پاکستان فراتره. اگر این با همکاری و همیاری آمریکا هم باشه، حالا ما به نظر می رسیم و شاید این یک تحلیلی باشه که اگر نقشه کلانی صورت بگیره، ممکنه همون گونه ای که در مورد سقوط مجاهدین ما دیدیم، در مورد سقوط جمهوریت ما دیدیم یا شوروی دیدیم، ممکنه این سناریوی باشه که آمریکا اون را نوشته باشه و آهسته آهسته به سمت این بره که ممکنه طالبان را از افغانستان خارج کنه. این هم یک حرفی است که میتوان روش تأمل کرد، اما اگر وضعیت به همین صورت پیش بره و اگر پشت صحنه اون طرح‌ها و نقشه‌های کلان‌تر نباشه، به نظرم جنگ جدی بین پاکستان و طالبان صورت نخواهد گرفت. مثلا انجام یک مذاکره نسبی بین دو کشور صورت خواهد گرفت و تفاهم نسبی خواهد رسید، هرچند برای هر دو طرف ممکنه ایدئال نه.
بله، خب فکر میکنید که راه حل این تنش‌ها در چی است؟ در همین حال ایران اعلام آمادگی کرده برای حل تنش‌های با وجود آمده میان کابل و اسلام آباد. به دیدگاه شما در شرایط کنونی کشورهای همسایه و منطقه چه نقشی را میتونن ایفا بکنند؟
در طول تاریخ سیاسی افغانستان، هم به خصوص در طی نیم قرن اخیر که جنگ‌های فراوان صورت گرفته، کشورهای همسایه به خصوص پاکستان و ایران نقشی بسیار برجسته‌ای در تحولات و در تغییراتی که در افغانستان اتفاق افتاده داشته. در این قسمت هم اگر ما بازم تاکید میکنم، اگر اون نقشه کلانی که پشت پرده ممکنه باشه و ما بخبر از اون هستیم، اگر اون نقشه نباشه، نقشه کلان جهانی، اینکه ایران و ترکیه بیتونه مشکلات بین پاکستان و افغانستان را حل کنه، اینا اگر اراده جدی کنه قطعا این توان را داره و در امکانش هست و این مذاکره از این بنبست و از این حالت نجات پیدا میکنه و یک راه حلی حتما برای این مسئله پیدا خواهد.
تشکر شما جناب آقای محمد جواد برهانی، آگاه مسائل سیاسی، و تشکر شما خوبان شنونده، بقیه وقت شما بخیر.
اما پیرامون این موضوع دعوت میکنم گفتگوی همکارم آقای قریشی با عبدالهادی هدایت از آگاهان مسائل افغانستان را هم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای سید عبدالهادی هدایت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. جناب آقای هدایت، از نشست‌های صلح در ترکیه بین افغانستان و پاکستان چه اطلاع دارین که گفتگوها به کجا رسیده و چه وضعیت به خود گرفته؟
چهارمین روز متوالی هست که بحث مذاکرات در رابطه با تنش‌های به وجود آمده میان افغانستان و پاکستان و میانجیگری قطر و ترکیه جریان دارد و واقعا بسیار مذاکرات تنگاتنگ و نفسگیر پیش می رود. در این زمان بحث ها که در هر دور نشست ساعت ها طول می کشد روی موضوعات مطروحه هر دو طرف بحث ها جریان دارد، اما هر دو طرف پیرامون موضع‌گیری های خود بسیار زیاد جدی هستند و پافشاریشان زیاد است. تلاش میکنند هر کدام که در این مذاکرات برد داشته باشند و در این نوع مذاکرات اگر پیرامون موضوعات دو طرف و منافعی که به هر دو طرف نسبت داده می شود هیچ طرفی نمی خواهند کوتاه بیایند، حتی قصه به جای کشید که هیئت پاکستانی ادامه مذاکرات متروک قرار دادند، می خواستند که بازگشت بکنند به کشور. کشورهای میانجی هر دو تلاش کردند و اطمینان دادند که مذاکرات از سر گرفته میشه، باز هم با مذاکرات ادامه دادند و موضوعی را که بسیار تازه من شخصا خودم که با یک تماسی که داشتم دنبال این قضیه، شخص اردوغان زیاد تلاش دارد که باید مذاکره به شکست مواجه نشود و همچنان قطر. به هر حال این مرحله ببینیم که باز به منتج به چی نتایج می شود. نهایتا امروز و امشب تا به امروز شاید نتیجه معلوم شود. توکل به خدا.
به نظر شما چرا این دور مذاکرات بسیار طولانی شد و تا هنوز به نتیجه ننشسته؟ پس میانجی ها چه خواهد کردن به خاطر پیروزی این نشست و مذاکرات؟
این دور مذاکره که به نتیجه مانده است تا به حال، خب با فشاری های طرف و هر دو و مفهوم و معنی از این هست که حتما باید نتایج مطلوب را به دست بیارن. این که اهداف نهفته در زمین اینها در نشست های اختصاصی پشتی درهای بسته باز چی است او را کس نمی داند جز خداوند. به هر حال هنوز تلاش ها توسط میانجی ها بسیار به شدت جریان دارد که باید این مذاکرات نتیجه بدهد. اگر مذاکرات نتیجه نده، دقیقا قطر که خود را در قضایا به عنوان یک میانجی خوب محاسبه میده و همچنان ترکیه که در قضایا خیلی وارد هستند و به عنوان یک کشور مقتدر اسلامی هم تلاش میکند که در میان کشورهای اسلامی صلح به وجود بیاید. به هر حال با وجود به بنبست رسیدن این مرحله مذاکرات با برنامه ها و طرح‌های جدیدی کشورهای میانجی میخواهند به مذاکرات و میانجیگریشان ادامه بدن، تلاشایشان جریان دارد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده، در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه، صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکاران ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن که از ذکر و خبر و ذکر، یعنی وقتی ما ذاکر میشیم به نام او، معنیش اینه که او قبلا ذاکر شده و یادی از ما کرده که ما این توفیق پیدا کردیم که نام او رو ببریم. وگرنه کی جرأت میکنه اصلا نام او رو ببره؟ به قول نظامی، من ز کجا و این پر و بال از کجا؟ من که و تعظیم جلال از کجا؟ جان به چه دل راه در این بحر کرد؟ دل به چه گستاخی از این چشمه خورد؟ در صفتت گنگ فرو مانده ایم، من عرف الله فرو خوانده. اگر عنایتی از اون جانب نباشه، ما چه شجاعتی پیدا میکنیم و چه جرأتی که بتونیم اون نام بلند رو بر زبان جاری کنیم یا در دل ما ظاهر بشه؟ پس معلوم میشه که اگر کردیم، از جانب معشوق کششی بوده، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جای نرسد. گفته بود به شیطان به یک ذاکری، گفت این همه الله که میگی، اینا یک لبیک شنیدی؟ ملول شد که راست میگه، ما این همه گفتیم الله، یه دفعه میگن بله جناب عالی. بفرمایید. مثلا بالاخره آدم اسم این نفر صدا میکنه، باید جواب بدن. بعد حضرت خضر در خوابش آمد، گفتش که سلام رسوندن، گفتن برو بگو اون الله رو من دارم میگم، همون الله تو لبیک ماست، اول من لبیک میگم تو بعد میتونی الله بگی، اگر نه تو کی اصلا به خاطرت خطور میکرد؟ خاک را از تو اثرهاز کجاست؟ تو اگر جرعه نریزی بر خاک، خاک را از تو اثرهاز کجاست؟ ولولا شزاها مهتدیت لهانا، اگر اون بوی رایحه خوش او نبود، ما اصلا هدایت نمی شدیم این که بفهمیم هست اصلا همچین شرابی، همچین معشوقی. یه شجاعت دیگری هم باید پیدا بکنیم که درباره یک موضوعی که تقریبا همه فعالیت ها و تلاش های انسانی رو بر روی کره خاک گرفته بحث کنیم، یعنی عرفان و تکنولوژی.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم،
قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
در یه فرصت کوتاهی میخواییم از عرفانی که قرنها و قرنها هزاران عارف و صوفی و حکیم دانا در برش صحبت کردن و هزاران کتاب نوشتن و دیوانها و غزلیات و مثنویها گفته شده و با تکنولوژی که دنیا رو زیر زبر کرده و همه عالم رو تبدیل به دهکده‌ای کرده که همه با هم کنار دست هم باشن و در اتاقشون از طریق اینترنت با کل منابع فرهنگی و هنری و اطلاعاتی جهان در ارتباط باشن و هر دم از این باغ بری میرسد، نقص‌تر از نقص‌تری میرسد و هر لحظه به قول مولانا یک جلوه تازه‌ای از معنی علم الادم الاسماء کلها به ظهور میرسه که گفتش که گر نه آدم علم الاسما بگست، علم الاسما بگ یعنی آقای علم الاسما، اسم ما آقای علم الاسما، زن سبب صد دانشش در هر رگ است. از این جهتی که ما همه گونه علوم و معارف و فهم و آگاهی میتونیم پیدا بکنیم به هر چیزی و بلفضول عالم ماییم. تنها انسانی که نمیگن آقا فضولی موقوف، در هر موردی که وارد بشه شأنشو داره که وارد بشه. بقیه مثلا فرشته های حدی دارن، ان من الا وله مقام معلوم. حیوانات یه مرتبه‌ای دارن، هر موجودی یه مرتبه‌ای داره که در اون مرتبه زندانیه، زندانی مقام معلوم خودشه. اما انسان زندانی نیست، انسان حد یقف نداره و هر چه که گفت گر رسد از دم به دم جبرئیل به قول نظامی، نیست قضا ممسک و قدرت بخیل. زین بونه چندان که بری دیگر است، هر چه که بخوای بهت میدن و هیچ محدودیتی نیست. تنها چیزی که محدودیت نداره خواست انسان و خلاقیت انسانه. همه منابع برق و آب و نفت و همه اینها محدودیتی داره، بالاخره میگن اینجا تموم میشه. اما این ذهن انسان میشه بگن که آقا دیگه تا اینجا فهمیده ولی دیگه از حالا به بعد چیز تازه نمیتونه بفهمه. چرا؟ چهار روز دیگه از آب کره میگه. چون آب با کره فرق عمده که نداره، الان میدونیم ما یه مقدار مولکول اینا رو جابجا میکنن. بشر هیچ حد و انتهایی نداره. به همجهت مولانا میگه که ما زین فزون خواهی کرد فضل عشق ما را بل فزول. به علت فضیلت عشق، چون آدم عاشق که شد سوال میکنه، از همه چیز میپرسه، دنبال معشوقش میگرده، اون وقت همه جا حق داره که بره. کسی که دنبال گم شده میگرده همه جا میره. کرد فضل عشق ما را بل فزول، زین فزون خواهی ظلوم است و جهول. حالا این ظلوم جهول رو مولانا اینجا تفسیر میکنه که این البته به علت همین فزون خواهی خیلی مورد سختی و مشکل واقع میشه و چون خبر نداره از پایان کار، گستاخی هم داره که میاد وارد هر معرکه میشه. بقیه به علت یه خبر مختصری که دارن جرأت میکنن وارد بشن. ندانستم که این سودا مرا زینسان کند پرخون، دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند پرخون. ما نمیدونستیم، ظلوم بودیم، در ظلمت بودیم، جاهل بودیم، ولی همین ظلوم و جهول به علت اون عشقی که داشتیم، این ظلوم و جهول رو علم الادم الاسماش کرد. بنابراین یک شجاعتی میخواد و اون در ما هست. شأن ما این هست که درباره تکنولوژی و همه اون چه که افزار و وسیله است در عالم برای رسیدن به مقصودها که لغت تکنی یا تکنی به یونانی یعنی آرت، یعنی آرت هم نه به معنی هنر، به معنی حیله و چاره و وسیله و کرافت، و لوژی هم که یعنی شناخت. هرچه انسان بتونه وسیله ها و چاره ها رو بشناسه برای هر کاری، این تکنولوژی رو پیش میبره.